در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
وحشتناک قارون کشته بودن.
خاوران پاره ای از ایرانه.
ندارم تاش شمشه دانه تاش
گفتم
صابان خونین
98
هواپیما باها سقوط کرده توی خونه های ما، هر شب داره سقوط میکنه.
دختر من سالم و سر حال بوده.
داخل فرودگاه سپاه یا نیرو انتظامی بچه من رو بودنه.
سلام، من فرشته قاضی هستم و شما دارید پادکست هفتگی یک پرونده رو گوش میدید که قرار هر هفته یک پرونده حقوق بشری در اون بررسی بشه.
خاکو میزنن کنار، خاکو میزنن کنار با دست نیمه شب، بعدش میبینن که پیرنیه که خودشون خریدن برنش، دو مرتبه میزنن کنار انوش رو میبینن.
این روایت درباره فروغ تاجبخشه، معروف به مادر لطفی، از مادرای خاوران و یکی از کاشفان گورهای دست جمعی زندانیان سیاسی. مادری که با پس زدن خاک به انگشتان دستش با پیکر بیجان پسر جوانش مواجه میشه. بله، در این پادکست به خاوران میریم و از خاورانی حرف میزنیم که مدت هاست وزارت اطلاعات با دفن شهروندان بهایی در اونجا روند حذف هویت این قبرستون رو وارد مرحله تازه‌ای کرده. یکی از همکاران میگفت اوائل نوجوانیش تو بازگشت از سفری خانوادگی در جنوب شرقی تهران توقف کردن و اون با بیابونی مواجه شده با شاخه های گلی که روی زمین به صورت نامرتب ریخته شده. برای این نوجوان هیچ مفهومی نداشته تا سالها بعد که بزرگتر شده، روزنامه نگار شده و به واسطه شغلش متوجه شده که اون بیابون خاوران بوده و اون شاخه های گل نشونهایی که خانواده های اعدام شده ها نشونده بودن و ماموران امنیتی پراکندهشون کردن. شاید این روایت مشترکی باشه یا خاطره مشترک خیلی از کسایی که از اون جاده گذر کردن، سفر خانوادگی و تفریحی رفتن یا سفر کاری، برخلاف همکار من اما روزنامه نگار نشدن یا فعال حقوق بشر یا فعال سیاسی نشدن و فراموش کردن. خاوران مسئله هیچ کدومشون نشد. اما چرا؟ چرا خاوران فقط مسئله کسایی شد که اعضای اعدام شده خانوادهشون بینامونشون اونجا دفن شدن؟ رضا معینی و شاید خیلی ها با گزارشگران بدون مرز بشناسن و سمتی که اونجا داشت. و اما خیلی پیش و بیش از اینها یکی از اعضای خانواده های خاورانه که چندین عضو خانوادهش در خاوران به خاک سپرده شدن. این روزها هم یکی از راه اندازان کارزار ماندگاری خاورانه. این چرایی رو از او بشنویم.
ما در تمام حکومت‌های توتالیتر شاهد اینیم که سرکوب از بخشی از مردم علیه بخشی از مردم آغاز میشه، با انگشت نشان کردن بخشی از مردم. برای همین من فکر میکنم که ما میبایست روی لعنت آباد میماندیم. چرا روی لعنت آباد میماندیم؟ چون جمهوری اسلامی این بخش از جامعه رو لعنت شده فکر میکرد و اعلام کرد و مردم رو علیه اون شورون و گفت اینها جدا هن، هر که به اینا نزدیک بشه با اوناست. و به این عنوانه که این اعدام شدگان، این مبارزین، این مجموعه کسایی که در اعتراض به حکومت کشته شده اند، منافق میشن، کافر میشن، جاسوس میشن، عامل دشمن میشن و جامعه میترسه به اینا نزدیک شه. به ویژه من فکر میکنم جمهوری اسلامی توتالیتاریسم یک گام جلوتر برد. ما یا جزی از امتیم یا نیستیم. ملتی نیست، امته. هر اون کس که در این امت نیست بر ماست. بنابراین امت نمیتواند از کافر، منافق، بیدین و این مجموعه لعنت شده دفاع کند.
کافر، لعنت شده، لعنت آباد، چقدر مردم میپذیرفتن؟ از رضا معینی که میپرسم از انگشت نما بودن میگه و اینکه حتی بستگان و فامیل هم خانواده ها رو همراهی نمیکردن.
من جای دور نمیرم. در خود خانواده ما که 3 یا 4 نفر رو در خاوران داریم، تعداد کسانی که با مادرم یا با خانواده ما به خاوران میرفتند در مراسم ها، در خانواده طایفه خود ما بسیار کم بود. در مراسم های ما بسیار آدم های کمی شرکت میکردند. دو علت داشت. نخست آن که همان انگشت نما کردن، همان وحشت و حراسی که ما با اینها نیستیم. این وحشت و حراس عاطفه انسانی رو میگیره، یعنی به طور واقعی من اگر بخوام احساسات اون موقع رو بگم، یک انزوایی که یک ارتباطی رو با جهان قطع میکنه. ما انگشت نما بودیم، حتی تا امروزم من خودم شخصا اینو احساس میکنم. من در جمع روزنامه نگاران ایرانی متفاوت بودم. در همان آغاز میگفتن خانواده معدومین، من از بخشی از بچهای اصلاح طلب روزنامه نگار شنیدم اینو، خانواده معدومین، غم انگیز، دردناکه، ولی خب خانواده، افراد، طایفه، همسایه، بخشی از همین مردمن.
کسی نمیدونه اولین خانواده‌ای که اسم خاوران به گوشش خورد کی بوده. خاوران که سال 67 عمومیت پیدا میکنه و بعضیا تصور میکنن که با اعدامای دست جمعی تابستان 67 شروع شده. اما تا حالا شنیدین کسی از یادآوری خاطرات شاد و قشنگ کودکیش هم حالش به هم بخوره؟ این اتفاقیه که برای شهریار سیامی و پروانه وحیدمنش، همکارای من، اتفاق افتاده. پروانه که میگه وقتی بزرگتر و روزنامه‌نگار شده، و عکس کودکیش مقابل دکی شهر بازی در تهران رو از روی تاخچه برداشته.
ورودی اون پارک یک دکه‌ای بود برای اینکه عکس کودکان رو می‌گرفتن و من عکسی دارم از کودکیم که در همون دکه گرفته شده، دکه‌ای که در این روزها فهمیدم همونجا خانواده زندانیان دهه 60 جمع می‌شدن برای گرفتن اطلاعاتی در مورد عزیزانشون، اینکه کجا دفن شدن و پیکرشون به کجا منتقل شده. در پارکی که کودکی من با شادی و خنده رقم خورده بود، بچه‌هایی بودن که منتظر پیکر پدرانشون بودن. من یه جورایی احساس میکنم که نمیتونم با اون کودکی آشتی کنم و اون کودکی قاب گرفته رو همچنان روی تاخچم نگه دارم.
و شهریار که میگه حالا تو بزرگسالی احساس خشم داره درباره شهر بازی و همه اون خاطرات خوش کودکی.
شهر بازی در حقیقت محلی بود برای فرار ما از تلخی‌های جنگ و دهه 60 در دوران کودکی. اما بعدا که شنیدم خانواده‌های زندانیان سیاسی میمدن اونجا که وقت ملاقات بگیرن، یا حتی میمدن وسایل عزیزانشون رو بعد از اعدام بگیرن، خیلی برای من تکون دهنده بود. بعضی موقع‌ها هم می‌دیدیم که روزها عده‌ای اونجا جمع می‌شدن. تصور ما این بود که اینها اومدن بلیت نمایشگاه‌های مختلفی رو بگیرن که در محله نمایشگاه‌های بین‌المللی گاهی برگزار میشد.
و این شهر بازی که دارم ازش حرف میزنم و شهریار و پروانه هم گفتن، همون جاییه که خانواده ها برای اولین بار اسم خاوران رو شنیدن. مهین روستا یکی از خانواده های خاورانه که همسرش رضا اسمتی در گوشه نامعلوم از خاوران زیر خاکه. از او پرسیدم که اساساً چطور شما و بقیه خانواده ها خاوران رو کشف کردین؟
از طریق خود دادستانی انقلاب، چون اینها در محل سابق لونا پارک که دادستانی انقلاب اونجا دایر شده بود، در یک صفی جدا از صف خانواده هایی که آمده بودن تا از زندانیانشون خبری بگیرن، اونجا جمع می شدن و به اونها خبر می دادن که زندانیشون اعدام شده و به اونها می گفتن که زندانیشون در خاوران دفن شده. اما شماره ای که کجا دفن شده وجود نداشت. در خاوران هم نشانه مستقیم از محل دفن نمی دادن. ردیف هایی بود روی دیوار مقابل گورستان خاوران. مثلا به یک خانواده می گفتن شما برید ردیف 1، 3 تا گور رو پشت سر بذارید، گور 4 گور فرزند شماست، که بر اساس اون بنا خانواده ها شروع کردن برای عزیزانشان سنگ های قبر بسازند که این سنگ ها بعد بر اثر هجوم های مرتب امنیتی ها شکسته شد، از بین رفت و اثری از اونها باقی نماند. تا سال 67 که کشتار جمعی 67 صورت می گرفت، به صورت فردی، به صورت خانوادگی هر جمعه به خاوران می رفتن.
از اون زرق و برق و فریادهای خنده و شادی شهر بازی تا ویرانی و سکوت خاوران، دو دنیای دگرگون، دو دنیایی که هیچ ربطی به هم ندارن. خانواده هایی که وسط اون زرق و برق آدرس خاوران رو گرفتن و از خاوران شنیدن، وقتی برای اولین بار به خاوران رفتن با چه چیزی مواجه شدن. مهین روستا توضیح میده.
در سال 60 با گورهایی که بهشون آدرس داده بودند کنار هم ردیف شده بودند روبرو شدند، تا وقتی که این دیوار رو خراب کردند که نشانی از این ردیف ها نباشه، این سنگ ها رو خراب کردند و اون رو تبدیل به ویرانه کردند. ابتدا شکل یک گورستانی داشت که بنابر خواست رژیم لعنت آباد نام برده شده بود و محل ملاقات خانواده ها بود، بنابر رسمی که همه ایرانی ها در شب های جمعه یا جمعه ها ملاقات مردگانشون میرن. از سال 67 هیچ خبر از اینکه کجا این بچه ها دفن شدن به خانواده ها نمیدادند، تا اینکه اولین خانواده ها در گلزار خاوران به اجسادی که از زیر خاک بیرون اومده بودند برخوردن. شروع حرکت دست جمعی خانواده ها به خصوص مادران برای رفتن به خاوران و یافتن و دنبال کردن و پیدا کردن اجساد یا محل دفن فرزندانشون، به خاطر سیاست مطلق سکوت برای مخفی کردن، برای اینکه ابعاد این جنایت رو از پخش شدنش، از همه گیر شدنش جلوگیری کنن، رژیم جمهوری اسلامی از تمام قدرت خودش استفاده کرد.
آمار دقیقی از کسایی که تو خاوران دفن شدن وجود نداره و از مادران خاوران هم کسی دیگه زنده نیست. مادرایی که تلاش کردن خاوران رو زنده نگه دارن. اما مزار و قبر درگذشتگان برای ما ایرانی‌ها حرمت خاصی داره. به هر مناسبت و حتی بی مناسبت سر میزنیم و تلاش میکنیم از اون تیکه کوچیک خاک که عزیزمون اونجا خوابیده محافظت کنیم. اما تصور کنیم یه روز بگن که روی جنازه عزیز ما، روی سخونای پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر یا برادر ما جنازه دیگه ای دفن شده. مدت هاست که جمهوری اسلامی اجازه دفن شهروندان بهایی رو تو قبرستان خودشون که بهایی یا گلستان جاوید می نامن نمیده و اونا رو بدون اطلاع خانواده و بستگانشون تو خاوران، همون بخشی که زندانیان سیاسی به صورت دستی جمعی دفن شدن، دفن می کنه. یعنی تو روند تخریب خاوران از دیوارکشی و بولدوزر به این روند رسیدن. و اینجا دقیقا همین نقطه پرسیدن این سوال از مهین روستا که همسرش زیر همون خاک آرمیده بسیار سخت.
من خشمگین میشم، احساس میکنم خشونتی که اون رژیم نسبت به مرده ها به کار میبره، همزمان نسبت به بازماندگان اونها، چه بهاییات و چه ما خانواده ها انجام میشه. خاوران فقط برای ما گورستانی نیستش که همسرانمون، فرزندانمون، خواهران و برادرانمون در اون دفن هستند. خاوران یک مدرک جرم هستش برای دادخواهی ما در آینده نزدیک. رژیم بیهوده نیست که تلاش میکنه که جا به جا بکنه جسدهای بهاییان را با آن. هدفش هنوز حذف و نابودی این قطعه به معنی واقعی کلمه هست. در هر دین و مسلکی مرده ها و به خاک سپردنشان احترامی دارند، دال مهم از بین بردن این کرامت هست و در این حال هنوز هم سرکوب خانواده ها، چه بهایی و چه خانواده های خاوران، اینها تلاششون این هستش که ما رو در مقابل هم قرار بدن، که خوشبختانه این درد مشترک ما و بهاییات ما رو به هم نزدیکتر میکنه و امیدمون این هست مثل تمام این سالها تنها نمونیم، نه بهاییان و نه خانواده های خاوران.
تاریخ 44 ساله جمهوری اسلامی با قبرستونای عجین شده که حکومت اونا رو لعنت آباد خونده، متروکشون کرده و بی‌حرمتی پیوسته رو بر اونا روا داشته. خاوران در جنوب شرق تهران نماد عریان و بی‌پرده مصادره جنازه ها و تخریب قبر هاست. قبرستونی که وقتی از ناصر مهاجر، پژوهشگری که درباره خاوران تحقیق و پژوهش کرده، میپرسم، میگه که حتی آداب اولیه کفن و دفن هم در اون رعایت نشده.
آیینی که ماها داریم که مرده رو بشورن، کفن به تنش بکنن، بذارنش توی عمقی از خاک، هیچ کدوم از اینها درباره کسانی که در خاوران به خاک سپرده شدن بهرمند نشدن. اصلا خیلی وقتا انقدر اینها مثلا دو تا بیل میزدن، مثلا یه اعدام شده ای رو مینداختن اونجا، انقدر همیشه در سطح بود، بعضی وقتا لباساشون دیده میشد، بعضی وقتا دستی پایی که خب ما حتی عکس بریم دیگه نه، که یه نفر حتی صورتش دیده میشه، دستش با لباس، بدون اینی که هیچ نوع مراسمی رو اجازه بدن برای این مبارزین که از دید اونها خب کفار بودن و کافرم که هر جوری به خاک بدیمش اشکال نداره دیگه، کافر که حقی اصلا نداره. شهادت خانم لطفی هستش، مادر انوشیروان لطفی. خانم لطفی میگن که دیدم که یه خاک تازه هستش و معلومه که به همین اواخر کسی رو اونجا به خاک سپردن، چون میرن خاک رو میزنن کنار، خاک رو میزنن کنار با دست نیمه شب، بعدش میبینن که پیرنیه که خودشون خریدن برن، دو مرتبه میزنن کنار، انوش رو میبینن.
اما در همون محل کنار زندانیان سیاسی قبرستون دیگه ای هم هست که بهایی یا گلستان جاوید مینامن. تو این پادکست از خاوران حرف زدیم و پادکست بعدی هم از تاریخچه خاوران حرف میزنیم و هم از گلستان جاوید و اتفاقایی که این روزها داره اونجاها میفته. پادکست یک پرونده رو میتونید هر هفته از حساب‌های رادیو فردا در پادگیرهای مختلف و شبکه‌های اجتماعی ما بشنوید. من فرشته قاضی هستم و تا هفته دیگه و پرونده دیگه و به امید روزی که دیگه نیازی به ساخت یک پرونده نباشه، خدا نگهدار.
کانال موسیقی فردا رو در تلگرام دنبال کنید.
وقتی شب توی شهر فریاد درد گوشامو پاره کرد، موهامو میبندم باد میجنگم، منو نترسون باز با ترس اومدم بار، رسید به دنیا صدا، چون من آزادم، من
عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420-725-970-30.
کنارت قربونه بوی بهارت، کاش میشد یک بار دیگه ببینم نقش و نگارت. از پل خواجو گرفته چار باغ مه گرفته، خاطرات کودکی ها هیچ کدوم یادم نرفت.
Oh, فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری,
هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
زمستون گذشت و بهارون گذشت، آتش رد شد و عطر بارون گذشت. نه غم موندنی بود و نه سرخوشی، چه شیرین چه تلخ، سخت و آسون گذشت. یه روز دلخوشی بود و دلبستگی، یه روز با فراغ و دل خون گذشت. هم از پنجره خنده شادی و هم از هنجره آه بی جون گذشت. چه روزا که جز بی نیازی نبود، چه شبا که با حسرت نون گذشت. شد و شب سهر شد چنین، طلوع و غروب فراوان گذشت. گذشت و به جا مونده مش خاطره، از عمر گرونی چه ارزون گذشت. زمستون گذشت و بهارون گذشت، آتش رد شد و عطر بارون گذشت. نه غم موندنی بود و نه سرخوشی، چه شیرین چه تلخ، سخت و آسون گذشت. یه روز دل خوشی بود و دل بستگی، یه روز با فراغ و دل خون گذشت. هم از پنجره خنده شادی و هم از هنجره آه بی جون گذشت. چه روزا که جز بی نیازی نبود، چه شبا که با حسرت نون گذشت. چه روزا که جز بی نیازی نبود، چه شبا که با حسرت نون گذشت. سحر شب شد و شب سحر شد چنین، طلوع و غروب فراوان گذشت. گذشت و به جا مونده مش خاطره، از عمر گرونی چه ارزون گذشت. زمستون گذشت و بهار.